در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برگشتم امشب به خود از راه نشابور. شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان، شور. ای سوره اعراف من، ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. ای توس تو میقات همه چله نشینان، ای توس تو میقات همه چله نشینان، آبی تری از نور، درخشان تری از تو. در حادثه موسای به هوش آمده مایی، در حادثه موسای به هوش آمده ماییم. سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. امروز روز مخصوص زیارتی امام رضا هم هست. چقدر خوب همین ابتدای برنامه سلام بکنیم به امام رؤوف، امام هشتم امام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. انشاءالله اونهایی که مشهد هستن نائب الزیاره باشن و برای ما هم دعا بکنن. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم و خدمت حاج حیدری کاشانی. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام عصر، ارواح و فدا و جمیع محبان و دوستدارانشون در اقصی نقاط جهان و خدمت تمام بینندگان و مخاطبان پرهیخته برنامه سمت خدا. امیدواریم که امروز که روز زیارتی آقامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیب و ثنا هست، برنامه ما هم انشالله مورد عنایات ویژه حضرتشون و جذبه های هدایتی و تربیتیشون واقع بشه انشالله.
انشالله. خیلی خوشحالم خدمتون هستیم حاج حیدری و خدمت بیننده های خوبمون. بحثمون رو آغاز بکنیم با نام و یاد خدا. در جلسه گذشته حاج حیدری اشاره داشتن به تهاجم چهار جانبه شیطان که از پیش رو، از پشت سر، از راست و از چپ حمله میکنه. در مورد حمله شیطان از پیش رو اشاره داشتن حاجا که ایجاد غفلت میکنه نسبت به آنچه که پیش روی ما هست و به سه جبهه اشاره داشتید شما. ایجاد طمع بیجا نسبت به عفو و رحمت خداوند متعال، ایجاد تردید نسبت به بهشت و جهنم و بعد هم فریفتگی نسبت به گناه. خاطرم هست در مورد ایجاد طمع بیجا نسبت به عفو و رحمت خداوند متعال به سیاست تصویف شیطان اشاره کردید و قرار شد که مفصل تر در این جلسه راجع بهش صحبت بکنیم. من و بیننده‌های خوب مشتاقیم که این بحث رو بشنویم.
در جبهه دوم که از پیش رو باز میکنه شیطان، که اشاره فرمودین ایجاد طمع بیجا نسبت به عفو و رحمت الهی، حربه او تصویفه. تصویف به تأخیر انداختن کار خیر، کار خیری که به ذهن ما میاد و اون کار خیری که میتونه ما رو سرعت بده در مسیر صراط مستقیم حق و به خدا رسیدن، این رو به تأخیر میاندازه با سوف و امروز و فردا کردن. شاید برای خیلی ها آرزوی شیطان و ابلیس این باشه که بتونه مثلا نمازشون رو از اول وقت به تأخیر بیاندازه به گونه ای. مثلا حالا وقت هست، توسعه داده شده و به همین کفایت بکنه برای خیلی ها. مسئله بسیار مهمیه تسویف. از یک جهت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این تسویف رو شعار شیطان معرفی کردن که در قلب مؤمنان القا میکنه. پس معلوم میشه که یکی از نقاط آسیب پذیر جامعه ایمانی و مردان و زنان مؤمن همین تسویفه که به عنوان شعار شیطان هم
یعنی فردا فردا کردن
و به تأخیر انداختن کار خیر به صورت عام که حالا جلوه رو اشاره خواهیم کرد. در حقیقت شعار شیطان، شعار معمولا شعار هر امتی یا شعار هر شخصی یک فشرده ای از آرمانها و اهداف اون شخص هست. آرمانها و اهدافی که یک امت داره در شعارش تجلی پیدا میکنه. یعنی گویا اصاره و فشرده تمام حیله ها، خدعه ها و نیرنگ های شیطانی در همین حربه تسویف خلاصه میشه به گونه ای. این اهمیت بحث رو میرسونه. از جهت دیگر اهمیت پیدا میکنه که مولامون امیرالمؤمنین علیه آله و تایته و سنا در حکمت 283 نهج البلاغه آسیب جامعه دینی رو تسویف معرفی میکنه. اون هم در آسیب شناسی دانشمندان، علما، نخبگان و فرهیختگان جامعه دینی میفرماید جاهل و کم مزداد، جاهلای شما، اونهایی که به هر حال هیچ رابطه‌ای با دین، معارف دین ندارن،
اهل علم نیستن،
اینها که اهل طغیان و اهل زیاده روی و افراط هستن در معصیت و گناه. و عالم و کم مصوف، علمای شما، دانشمندان شما، اونایی که اهل دانشن، اهل معرفتن، اینها اهل تصویفن، این کار خیر رو به تأخیر میاندازن. در مقابلش خداوند تبارک و تعالی به عنوان یک حربه میفرماید فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات. یعنی جبهه‌ای که گفتیم تهاجم، یک میدان ستیز دو طرف است. او با تصویف میاد، میخواد کار خیر رو به تأخیر بیاندازه، اما دستورالعمل الهی نه فاستبقوا الخیرات. تنها جایی که به عجله، به شتاب، به سبقت گرفتن توصیه شده در کار خیره. در جاهای دیگه نباید عجله کرد. یک جوری کار میگیم عجله کار شیطانه، مشهوره، حالا بهش میرسی که در کجاها به عجله وامی داره، اما در اینجا به تأخیر میاندازه کار خیر رو. در مقابلش فاستبقوا الخیرات. یک داستان زیبای روایی هست که میفرماید ابلیس متمثل شد بر حضرت موسی علی نبی نا و علیه و علیه السلام، گفت من میخوام یا موسی، میخوام با 1003 موعظه تو رو نصیحت کنم. خب 1003 موعظه میخوام تو رو نصیحت کنم. و البته در این مقام نصیحت و موعظه یک سابقه بلند مدتی داشته، اشاره کردیم برنامه اول استاد ملائک بوده. در روایتی داره منبری از نور پای عرش الهی میذاشتن، تمام ملائک مینشستن از او انگیزه بگیرن، نشاط بگیرن، انرژی معنوی بگیرن. حالا چجوری موعظه پذیری ملائک چگونه است این رو ما نمیدانیم، اما روایات این رو قطعی دونستن. عزازیل بوده، عزیز دردانه خدا بوده، یه چنین شخصی حالا به پیامبر اولوالعزم الهی، بزرگ رهبر راه، میگه میخوام به 1003 موعظه تو رو نصیحت.
حالا دلسوز شده، خلاص
دلسوز شده خوب. که در اینجا اگر کسی که دشمن شناس باشه و دشمنی او رو بفهمه باید شک بکنه. اینه که حضرت موسی علیه السلام عزه داشت خدایا ابلیس اومده میخواد منو موعظه کنه، موعظه هاشو بپذیرم یا نرد کنم؟ چون ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، او دشمن سرسخت شماست، او رو دشمن بگیری، باش دشمنی بکنی.
عدو مبینه،
عدو مبین، دشمن آشکاره. خطاب آمد به او بگو که 1000 موعظه اول رو واگذار و 3 موعظه پایانی رو بیان کن. که 1000 موعظه اول او سر تا سر دروغ و باطل. کار شیطان و ابلیس رو ببینید، پرده برداری از کار شیاطین، شیاطین جنی و انسی، کارشون اینه در تبلیغات روانی، در جنگ رسانه‌ای 1003 تا حرف داشته باشه 1000 تاش دروغ و باطله، اما 3 تام راست و حقیقت میذاره که یه جوری جلب اعتماد بکنه. ما باید دشمن شناس باشیم، حرف دشمنانمون رو که نباید باور بکنیم. دشمنانی که دشمنان امام زمانن، شیاطینن، شیاطین انسی و انسانی هستن. عرضه داشت که ابلیس اون سه موعظه پایانی رو بگو و هزارتا رو واگذار. گفت نه آخه من میخوام اون هزار و سه موعظه. گفت نه. فهمید که به هر حال دستش رو شده از طرف خداوند تبارک و تعالی. مجبور شد که این سه موعظه رو داشته باشه. اولین موعظه صدا زد یا موسی هر وقت کار خیلی به ذهنت میرسه بشتاب به سوی انجام اون. که به محض اینکه نیت خیری تو ذهنت میاد من وارد عمل میشم. اگر اندک تردید و تأخیری داشته باشی تو رو عاقبت باز خواهم داشت از کار خیر. به محض اینکه کار خیری نیت کردی بشتاب به سوی انجام اون. دوم هر وقت که غضب کردی بدان که قلب تو مثل موم در دست من نرم میشه. پس از غضب کردن و از مجالس و محافلی که تو رو به غضب میکشانه دوری کن. سوم وقتی که در جایی خلوت میکنی با نامحرم بدان که قطعا نفر سوم من ابلیس هستم. آها. و از خلوت کردن با نامحرم بپرهیز. که حالا مصادیق خلوت با نامحرم شاید خود یک تلفن از طریق مثلا حالا امواج رادیویی هم مثلا یک خلوت باشه، از طریق مثلا اینترنت هم، ایمیل هم، بلوتوث و پیامک هم، اینها مصادیقش باشه در مساق عامش. اما اون توصیه اول و موعظه اول هرگاه که نیت خیری کردی بشتاب به سوی عمل، که من با تسویف وارد میشم به تأخیر میاندازم کار خیر رو،
آخرش هم نمیذارم انجام
بدی. در دو عرصه عمده در حقیقت وارد میشه. یکی به تأخیر انداختن یاد خدا که تجلی اصلیش در نمازه. به تأخیر انداختن نماز ما پیامک هایی داشتیم اشاره کردن که شیطان ما رو از نماز باز داشته، از نماز جدا کرده. یه زمانی نماز میخوندیم، اهل لذت بردن از یاد خدا بودیم، الان فقط خاطره ای از اون برای ما باقی مانده.
یا حتی در کلاس بالاتر این که وقتایی ما اهل نماز اول وقت بودیم، حالا نیستیم دیگه.
اهل نماز اول وقت نیستیم، مثلا میگذاریم با تأخیر، گاهی قضا میشه بعدن. این کار شیطانیست به نام رها که در روایات پرده برداری شده از عمل کرده او. شیطانی به نام رها که اتفاقا هم میخواد در گوش ما زمزمه بکنه که آزاد باش، رها باش، خودتو مقید نکن به این قید و بندها. که وظیفه او به تأخیر انداختن وقت نمازه. میگه حتی در خواب هیچ انسانی نیست مگر اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه او رو بیدار میکنن برای مناجات سحرگاهی، برای استغفار سحرگاهی، برای نماز صبح. اما این شیطانی به نام رها مرتب در گوش او میگه فان لیلک طویل فرقد، شب تو طولانیه، درازه، بگیر بخواب، فرصت هست،
حالا وقت هست،
حالا فعلا بستر گرم و نرم رو داشته باش. و بعد گاهی شاید همه ما به گونه‌ای تجربه کرده باشیم که در شب بیدار میشیم، میگیم ساعت رو نگاه میکنیم، میگیم الان زود وقت هست، خوابیدن همونو یه مرتبه قضا شدن نماز صبح همون. با روشن شدن هوا بیدار شدن همان. این کار شیطانه که در خواب هم ما رو آسوده نمیگذاره، میخواد نماز رو از ما بگیره. چون نماز رو او میدونه، شاید ما قدرش رو ندونیم. او میدونه که ان الصلاه حصن من سطوات الشیاطین، نماز یک دژ مستحکم در مقابل شیاطینه. ان الصلاه مطرده الشیطان، طرد کننده شیطانه، فراری دهنده شیاطینه، بینی شیطان رو به خاک میماله. پس تا میتونه میخواد یه جوری اصلا احساس تردید بکنه، اولا به حقانیت نماز، ایجاد تأخیر بکنه نسبت به وقت نماز و اصلا این نماز رو بگیره. بعد میفرماید این شیطان رها اگر موفق بشه یه کسی رو نماز صبح رو ازش بگیره، نماز صبح قضا بشه، میگه شروع میکنه از شادمانی و سرور به پای کوبی و هلهله کردن.
امروز تونستم
و چون میدونه که در خیرات و برکات الهی رو در تمام روز بسته به روی این بنده. روایت عجیبی داریم در کتاب شریف مستدرک الوسائل، میفرماید که تمام مستحبات عمر شما جای یک نماز صبح قضا شده رو نمیتونه پر بکنه. یعنی مثلا شما ببین حج عمره مثلا به جا آوردن خیلی عزیزانمون، مثلا زیارت امام حسین رفتن، زیارت ارتباط، صدقات، خیرات، مثلا خیرین بودن از مثلا مدرسه ساز، مسجد ساز، اینا همه مستحباته. میگه تمام اینها اگر توبه شما برای اون قضا شدن نماز پذیرفته نشده باشه، جای یک نماز صبح قضا شده رو نمیتونه پر بکنه. چقدر غافلی. در بعضی جاها داره شیطان میاد ما رو به یک مستحبی و به مستحبات قانع میکنه تا واجب رو از ما بگیره یا واجب رو به تأخیر بیاندازیم. دل خوش میکنیم به خیلی از مستحبات اما از واجب غافل میشیم، از مثلا ادای حقوق واجب مالیمون، مثلا از ادای خمس و زکاتمون غافل میشیم، از نماز صبحمون غافل میشیم، مثلا به بهانه چه بسا مجالس ذکر، مجالس توسل در شبها، اینجا شیطان خوشحال میشه، یعنی کار شیطانه. عرصه مهمتر حالا انشالله به نماز خواهیم رسید و اینکه نماز چه نقشی داره در فراری دادن شیطان انشالله اشاره خواهیم کرد که اونجا به درصد انس جامعه دینی ما با مسجد، با محراب، محراب که محل حربه، جایگاه محراب یعنی جایگاه میدان جنگ و ستیز، جنگ و ستیز با کی؟ با شیطان و سپاهیان شیطان. به میزان انس جامعه دینی ما با مساجد و با محراب ما میتونیم امیدوار باشیم که زمین ساز ظهور امام زمانیم و یار و یاور داریم برای امام زمان ارواح و نفدا. به میزان ستیز ما با شیطان و جدیت ما در ستیز با شیطان و سپاهیان شیطان ما باید امیدوار باشیم به یاری و یاوری امام اصلا.
سرباز خوبی میشیم دیگه، واقعا
سرباز خوبی میشیم که سنگر رو هم پیدا کردیم، خط مقدم رو هم پیدا کردیم. ممکنه کسی ادعای سربازی داشته باشه، حالا مثلا توی بیابون‌ها و کوه و مثلا دشت و همینطوری داره مثلا سرگردان میره، جبهه مقدم و خط مقدم رو نمیدونه کجاست، حرباها رو نمیدونه، راهکار و فنون رو نمیدونه. اما مهمترین قسمت تصویف از توبه و استغفاره، یعنی به تأخیر انداختن توبه و استغفار
که گفتیم یکی از اصلی ترین کارهای شیطانه،
اصلی ترین کارهای
شر عرصه تصویف.
میفرماید بیشترین فریاد اهل جهنم از تصویف توبه و استغفاره. خیلی روایت عجیب،
یه بار دیگه بگینش.
بیشترین فریاد اهل جهنم و حسرتی که به دلشون هست از تسویف و به تأخیر انداختن توبه و استغفار. چرا؟ چون که اونها میبینن که در این جایگاهی که در جهنم دارن و جهنم و آتش قهر الهی رو تا ابد برای خودشون خریدن، از این مقامشون تا مقام بهشتیان یک لحظه توبه و استغفار خالصانه فاصله شده.
یک لحظه،
یک لحظه. داستان معروف و مشهوری که هست که جوانی که اهل معصیت بود، هیچ خیر و خوبی انجام نداده بود، شهره شده بود در شهر به بدکاری و فساد و مردم آزاری، به بیماری سخت و سربالعلاجی مبتلا شد، این بیماری سختتر و سختتر تا اینکه عاقبت از سلامت خودش دیگه ناامید شد. در لحظات آخر که خودش هم تنها بود در خانه، یک لحظه نگاهی کرد به پرونده عمرش و دید هیچ به هر حال مایه نجاتی و دستمایه نجاتی نداره بین خودش و پروردگارش. یه اشک تضرعی ریخت، به بدبختی خودش گریه کرد و یک جمله، یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره، ای کسی که هم دنیا رو داری هم آخرت رو، رحم کن به کسی که نه دنیا داره نه آخرت، هیچی نداره، با دست خالی داره میاد به سویت. و همون لحظات پایانی شد، جان داد. میگه مردم شهر انقدر خوشحال شدن و مسرور از فوت این شخص، اومدن بدن او رو کشان کشان بردن در یک زباله‌دونی انداختن، با خس و خار و خاشاک و خاکروبه بدنش رو پوشوندن و بعد هم بشارت میدادن به هم که فلانی دیگه شرش کم شد،
دستش راحت شد،
راحت شد. همون شب یکی از اولیا و عرفای بزرگ شهر در عالم مکاشفه خطاب شد بهش که ولی ما، رفیق ما، دوست ما از دنیا رفته، بدنشو توی زباله دونی انداختن، پاشو برو بدنشو از زمین بردار، پاشو برو غسل بده، کفن کن، بیا در قبرستان مسلمی، اونم در کنار قبور اتقیا و صلحا دفن کن.
عجب.
متعجب شد، این آخه مشهور بوده به بدکاری و فساد، برای چی عامل بوده؟ خطاب اومد که اون لحظه آخر یه لحظه صادقانه متضرعانه برگشت به سوی ما،
یه لحظه توجه،
یک لحظه توجه که ابو سعید ابوالخیر اون دو بیتی مشهور رو داره، میفرماید ای یک دله صد دله دل یک دله کن، مهر دگران راز دل خود یله کن، یک لحظه ز اخلاص بیا بر در ما، یک لحظه ز اخلاص بیا بر در ما، بر ناید اگر کام تو آنگه گله کن. چون میبینن که یک لحظه توبه واقعی، بازگشت واقعی میتونست اونها رو از عذاب ابد نجات بده. اینه که بیشتر فریاد اهل جهنم از تسبیحه، به تأخیر انداختن توبه است. و ما در اینجا وظیفه داریم واقعا نسبت به گناهانمون. چرا پیامبر رحمت ما پیامبر اسلام 70 مرتبه در روز استغفار میکردن؟ این راه رو دارن به ما یاد میدن. حالا مقام استغفار پیامبر در چه مقامی است بحث جداگانه است، از چی دارن استغفار میکنن، اما آثار و برکات استغفار، طلب مغفرت از خداوند، آثار و خیرات و برکات هم مادی داره هم معنوی و حتی مادی. بزرگ رهبر این راه حضرت نوح علی نبی نو علیه و علیه السلام که در سوره نوح آیات 10 تا 12 اشاره داره به آثار پرخیر و برکت اقتصادی و مادی استغفار. میفرماید استغفر و ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید به سوی پروردگارتون که او رو غفار و آمرزنده میابید. یرسل السماء علیکم مدرارا، یک، فتح و گشایش درهای آسمان، درهای خیرات و برکات از آسمان به سوی شما باز میشه، بارانهای پرخیر و برکت. این اولین نتیجه مادیش استغفار. دوم یمددکم به اموال و بنین، با فرزندان و با اموال، فرزندان و اموال یعنی با ثروت و فرزندان پرخیر و برکت، فرزندان صالح شما رو مدد میکنه با گشایش های اقتصادی، با خیر و برکت اقتصادی. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، رو برای شما باغهای پرخیر و برکت، نهرهای جاری و سرشار قرار میده. خیلی اشاره خیلی مهمیه
که به معنای واقعی کلمه یا نه؟
نه به معنای واقعی کلمه،
یعنی استغفار ثمره مادی هم برای
ثمره مادی پرخیر و برکت داره در دنیا. یعنی ما گاهی از آثار مخرب گناهانمون غافلیم، یعنی شیطان میاد ما رو غافل میکنه که ما اصلا اثر گناه رو نفهمیم. آثار گناه اصلا چرا بهش میگن ذنب؟ ذنب یعنی دنباله.
بله
درسته؟
بله.
ذنب گفته میشه چون که آثار نکبتبار و مخربش به دنبال ما توی زندگی میاد.
آها، یعنی همونطوری که گناه درهای رحمت رو میبنده و همونطوری که رزق و روزی رو قطع میکنه، استغفار درهای رحمت رو باز میکنه، وسعت میده،
باز میکنه و اثر مخرب گناه رو از بین میبره. یکی از آثار مخرب گناه در حقیقت ایجاد بن‌بست‌ها و گره‌های کور اقتصادیه، محرومیت از رزق و روزی الهیه، بی‌برکتیه در اقتصاد و در کسب و کار و بازارمونه. ما الان خیلی کمتر دیده میشه در تحلیل هایی که میشه، حالا به هر حال از موج گرانی و تورمی که جامعه ما داره تجربه میکنه، که چه بسا یک امتحانی باشه، یک آزمایش الهی باشه برای ترفیع درجات، برای اونو که ایمان و یقینشون بالاست مشخص بشن از اینهایی که ایمانشون وابسته به دنیاست. اما یکی از جهاتش که آموزه های دینی به ما میگه، میفرماید این اثر تخریبی رواج گناهه، شیوع گناهه و دوری از یاد خداست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که اعراض میکنه از یاد خدا قطعا معیشت دنیایی او رو تنگ قرار میدی، سخت قرار میدی. چرا از این غافل میشیم؟ خیلی از تنگ دستی ها به خاطر اعراض از یاد خداست. نماز مصداق ذکر الله. من یک سوال دارم، توی چند درصد از جمعیت جامعه دینی ما اهل ذکر الله و یاد خدا هستن به هنگامه نماز صبح؟ چند درصد از مساجد ما لبریز از جمعیت به هنگام نماز صبح؟ اونجا که محراب محل میدان ستیز با شیطانه، درصد قلبهای بیدار معین میشه که به هنگام نماز، مخصوصا نماز صبح، چند نفر بیدارن، قلب بیدار دارن. خب اون یاد خدا خیرات و برکاتشو داره، اعراض از یاد خدا، اعراض از نماز، دوری از مسجد، دوری از محراب، دوری از نماز اول وقت، بیبرکتی، فلاکت، نکبت، اینها چیزهایی که آموزه های قطعی قرآن، آیات و روایاته. معیشت تنگ، معیشت سخت یکی از آثار گناهانه. بعد درمانش چیه؟ درمانش توبه و استغفاره. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه رو، وقتی که عزیزانمون مراجعه میکردن به ایشون، گلایه میکردن از تنگ دستی، از سختی، گاهی از تورم، از گرانی، از سخت شدن شرایط اقتصادی، استناد میکردن به این روایت نبوی از پیامبر مکرم اسلام که الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آیا شما رو خبر ندم از دردتون و درمانتون؟ دا اکم از ذنوب و دوا اکم الاستغفار. تنها دردتون گناهانتونه، گناهانی که ذنوبن، یعنی آثار تخریبی بی برکتیش اومده توی زندگیتون، همینطور دنبالتون داره میاد، دنبال دار آثار تخریبی گناه. شاید یک لحظه باشه گناه، اما آثارش دائمیه. همونطوری که شاید یک لحظه غفلت باشه، یک کسی غفلت بکنه، خدای نکرده یه چاقوی یا یه تیزی بره توی چشمش و تا آخر عمرش کور و نابینا میشه، آیا میتونه اعتراض بکنه که خدای یک لحظه غفلت بود، چرا تا آخر عمر من باید عقاب بکشم؟ خب یه قوانینی داره جهان آفرینش پروردگار،
همون یک لحظه کار خودشو میکنه،
همون یک لحظه تمام میشه دیگه. یک قوانین و قواعدی داره، ما که نمیتونیم از این قواعد جهان آفرینش و قواعدی که خداوند پروردگار هستی گذاشته عبور بکنی. ذنوبه، تنها دردتون گناهانتونه
و تنها درمانش هم استغفار.
تنها درمانش هم استغفار.
حالا استغفار یعنی چی؟ یعنی ما که حالا خودمون مراجعه که میکنیم، خلوتی که میکنیم، میدونیم که واقعا دردمون گناهانمون و دست و پای ما رو بسته و زمین گیرمون کرده، ولی استغفار که حالا داریم در مورد درمان دردمون صحبت میکنیم، نگاه شما یعنی چی؟
استغفار نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودین. خیلی وقتها شیطان میاد ما رو در فهم دقیق استغفار هم دچار غفلت میکنه.
آه، یعنی حتی اینجا میاد؟
حتی اینجا هم میاد. یعنی ممکنه که یک کسی به فکر استغفار باشه، موفقم به مثلا تو بازگشته به سوی خدا بشه، اما میگه که همون ذکر استغفر اللهی که داشتی کفایت کرد، تمام شد،
تو برگشتی دیگه.
دیگه برگشتی، دیگه عفو و بخشش الهی، طمع بیجایی که ایجاد میکنه به عفو و بخشش الهی، میگه که با همین ذکر استغفار، حالا عشق ندامتی ریختی، عشق پشیمانی، در مجلس روزه‌ای، توسلی شرکت کردی، دیگه تمامه. تمام شد، حالا دیگه برو از ابتدا آغاز کن. یعنی از ابتدا آغاز کن که اگر مثلا گناهانت هم ادامه دادی دیگه اشکالی نداره. نه، این نیست. معنای توبه حقیقی یک روایت خیلی زیبایی هست از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن اتدرون من تائب، آیا میدونید توبه کننده حقیقی کیه؟ فقال الله، گفتن نه نمیدونی. فرمودن اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب، کسی که توبه میکنه اگر حق الناسی رو ضایع کرده، نره حلالیت به طلب و کسانی که حقوقشون رو ضایع کرده، اینها رو راضی نکنه، این توبه کننده حقیقی نیست. یعنی اول پای حق الناس رو آوردن وسط. و من توبه ولم یغیر مجلسه و طعامه فلیس بتائب، کسی که توبه میکنه اما رفت و آمدش و مجالسش و محافلش رو تغییر نمیده، همون مجالس گناه، همون نشست و برخاست‌های گناه آلود میخواد ادامه بده، این توبه کننده نیست. کسی که خورد و خوراکش رو تغییر نمیده، مثلا قبلا زیاد میخورد، زیاد روی میکرد در خوراک، حالا باید کاهش بده، کسی که توبه کرده یک انقلاب روحی است، یک بازگشت جدی با تمام وجود به سوی خداونده. یعنی باید تغییرش توی مرام ما، رفتار ما، گفتار ما، نشست و برخاست ما، رفت و آمد ما کاملا مشخص بشه. و من تاب ولم یغیر رفقا فلیس بتائب، کسی که توبه میکنه اما رفقاشو تغییر نمیده، اون رفقایی که اهل معصیت بودن، اون رفقایی که او رو دعوت میکردن به گناه، خیلی از حرکت به سوی شیطان ها با رفقای شیطانی آغاز میشه. کسی که رفقاشو تغییر نمیده، جمع دوستانشو تغییر نمیده، نمیاد پالایش بکنه.
تغییر موضعی باید باشه دیگه، بالاخره
باید پالایش باشه. دوستان الهی رو از دوستان شیطانی جدا بکنه، دوستان شیطانی رو عبور بکنه ازشون. اگه از اینها عبور نکنه فلیس به توبه کننده نیست. و من توبه ولم یزد فی العباده فلیس به تائب، کسی که انگیزه او در عبادت و بندگی حضرت حق بیشتر نمیشه و بندگی بیشتر نشون نمیده، عبادتش بیشتر نمیشه، اینم توبه کننده نیست. بلنده، من فقط فرازهای پایانی رو اشاره میکنم. و من تاب ولم یقصر، و من تاب ولم یقصر عمله ولم یحفظ لسانه فلیس بتائب، کسی که زبانش رو دیگه محافظت نمیکنه، مراقبت نمیکنه، آرزوهای بلند مدتش رو در دنیا کوتاه نمیکنه، چنین کسی توبه کننده نیست. بعد در انتها میفرمان و اذا استقام علی هذه الخصال فذاک تائب، اگر استقامت کرد در این خصلت ها، برگشتش یک برگشت حقیقی بود، چنین کسی توبه کننده است، که در فضیلتش فرمودن چنین کسی مانند کسی که اصلا گناه انجام نداده، التائب من الذنب کما لا ذنب له، برای چنین توبه کننده ای.
آها، خب من جواب یک سوال دیگر هم فکر میکنم گرفتم، و اون همین که خیلی از بیننده‌های خوبمون رو میپرسن و واقعا هم شاید یک درد همگانی باشه، یه وقتی استغفار میکنیم با خدای قول و قرار میذاریم ولی سر این قول و قرار نمیمونیم، یعنی توبه میکنیم و توبه میشکنیم و دوباره برمیگردیم روز از نو روزی از نو. من فکر میکنم مراقبه هایی که حضرت رسول فرمودن برای بعد از استغفار اگر مداومت داشته باشیم و تلاش بکنیم که اینا رو حفظ بکنیم، من فکر میکنم توبه ما یک توبه واقعی خواهد بود که بازگشتی نداره. از اشکال داره توبه بکنیم بشکنیم؟
خب اصلش که واقعا نه عقل این رو حکم میکنه نه فطرت انسانی میطلبه. روایتی هم داریم از امام رضا علیه الله و تعالی توسنا که میفرماید کسی که توبه میکنه و دوباره به سوی اون گناه برمیگرده و مداومت بر گناه داره، مرتب توبه، مرتب هم همون گناه رو تکرار میکنه، گویا که خداوند رو به تمسخر گرفته و البته داره خودش رو یه جوری مورد تحقیر، عزت انسانی خودش رو داره مورد تمسخر و تحقیر قرار میده.
ولی میگن آجا همین هم که خوبه، که
به هر حال بهتر از اینه که اصلا اینکه اصلا توبه نباشه. اما ببینید اگر توبه توبه واقعی باشه، باید تغییر و تحولی رو در زندگیمون و در رفتار و گفتارمون ایجاد بکنه، یک انگیزه بالاتری نسبت به نماز، نسبت به یاد خدا، نسبت به کار خیر، فتبق الخیرات، شتاب گرفتن به سوی خیرات، اینها رو باید ببینیم. اشاره کردیم به آثار اقتصادی گناه و برکات اقتصادی استغفار. یه الان داستانی یادم اومد، حیف از این مقام عبور بکنیم. ذوالقرنین یکی از بندگان صالح خداوند بوده که در سوره کهف آیات 82 تا 98 خداوند تبارک و تعالی ذوالقرنین رو به عنوان یک الگوی انسانی معرفی میکنه. عبد صالحی بوده که بر اثر تقوا و پرهیزگاری خداوند درهای برکت رو به سوی او باز کرد، به او مملکت داد، مکنت داد و یک حکومتی بر تمام جهان داد که شرق و غرب عالم رو طی کرد و حکومتش جهانی شد. در یکی فکر کنم در تفسیر صافی بود جلد اول دیدم که ذوالقرنین که شرق و غرب عالم رو میپیمود، گذر کرد بر امتی که اینها خیلی توسعه رزق و روزی داشتن، خیر و برکت مادی باریده بود،
خوب
از تورم و گرانی و سختی ها و بیماری و فلاکت و اینها خبری نبود، روزگارشون بر وفق مراد بود. تعجب کرد چون که دیده بود امتهای دیگر رو دیده بود که همه به گونه‌ای دست به گریبان یک نوع گرفتاری، مصیبت، تورم، گرانی، مشکلات اقتصادی هستند. اومد میان این امت و از یکی از دانشمندان و علمای این امت پرسید که علت چیه؟ وقتی که زمانه‌ای که تمام امتهای دیگه به نحوی گرفتارن، شما توسعه رزق و روزی، خیر و برکت باریده بر شما. در مستدرک سفینة البحار این روایت هم آمده، این قسمت میگه که این دانشمند اون امت گفت من قبل انا لا نقفل من الاستغفار، تمام این خیرات و برکات به خاطر اینه که ما امتی هستیم که از استغفار غافل نمیشیم. از استغفار غافل نمیشیم. ما داریم اثر گناه اینه، هر وقت که شیوع پیدا بکنه گناه، فراگیر بشه گناه، ما نمیخواییم پرده های جامعه رو بالا بزنیم، اما هر کدوممون در موضع خودمون میدانیم فراگیری گناه رو. خیلی همون گناه رو میبینیم، خیلی همون خودمون مبتلا هستیم، خیلی همون میبینیم و بازداری نمی کنیم. میگه فراگیر بشه گناه، مخصوصا گناهان جدید، خداوند بلای جدیدی رو میاره، بیبرکتی جدیدی رو مبتلا میکنه اون امت رو. اینا یه جوری گوشمالی الهیه، بیدار باشه الهیه. باید برگردیم از این منظر هم نگاه بکنیم، از این منظر هم نگاه کنیم، از منظرهای مختلف باید نگاه بشه. جای دیگری داره کسانی که در دلشون رحم و مروت نیست بر اون امت مسلط میکنه، وقتی که گناه فراگیر بشه و خوبان اون امت هم از گناه بازداری نکنن، جلوی گناه رو نگیرن، بیعفتی ها زیاد بشه، یلگی ها، رهایی ها، بیقیدی ها زیاد بشه،
به کسی این خیالش نباشه،
کسی هم این خیالش نباشه، همه هم مثلا اون کسی هم که به ذهنش میفته من وظیفه دارم اینجا باید بازداری بکنم، یعنی نگذارم گناه انجام بشه، شیطان بیاد در گوشش بگه که حالا بعدن، حالا نه مقام تو، شاید توهینی بهت بشه، شاید تحقیر بشی، بگذر حالا یکی دیگه، شاید بعدن. اینجا هم
به تو یه نفر اصلا چه کاری از دستت برمیاد؟
بله چه اثری میتونه داشته باشه؟ همه یه مرتبه نگاه میکنیم که جامعه رو به حال خود رها کردیم، خانواده های خودمون، فرزندان خودمون رو، اونایی هم که توی جامعه ان به تعبیر امام سجاد علیه السلام فرزندان ما هستن، اونایی که کوچکتر از ما فرمود اونا رو مثل فرزندان خودت، دختران و پسران خودت، اونایی که در رده سنی تو هستن خواهران و برادران خودت ببین، اونایی که بزرگتر از خودت هستن پدران و مادران خودت ببین. که ما مثلا میبینیم فرزندمون داره اشتباهی رو مرتکب میشه که داره به هلاکت میاندازه خودشو و هیچ کاری نمی کنیم، دستشو نمیگیریم. اینجا باید خیلی مواظب باشیم. آثار مخرب گناه رو که دانستیم، اون موقع ضرورت استغفار مشخص.
خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خدا حفظ بکنه آقای ماندگاری عزیز رو. میدونم امروز مشهد هستن، اگر بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام میگم. یه وقتایی میگفتن حالا اونهایی که غافلن از استغفار، ما که حواسمون هست بیان جای اونها استغفار بکنیم. خدا کنه که آره، خدا کنه که این اتفاق بیفته و امروز فراموش نکنیم اونهایی که غفلت میکنن از استغفار، و انشاءالله جای همشون استغفر الله ربی و توبه الیه بگیم، و انشاءالله استغفار یک امر همگانی بشه و برکات از آسمان برای همه ما نازل بشود انشاءالله. امروز صفحه 111 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 18 تا 23 سوره مبارکه مائده. این بشارت رو بدم که تلاوت آیات از مشهد و رضا خواهد بود. انشاءالله اونهایی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو به دل دارن، انشاءالله به آرزوشون برسن و زیارت امام رضا علیه السلام قسمتشون بشه. باز میگریم، با احترام همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بیننده بخش دوم گفتگومون با حاجی حیدری کاشانی هم باشید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد.
خیلی پیام داشتیم دیروز وقتی که جای قرارت گفتن که مشهدی های عزیز نائب و زیاره باشند و برای محرومین اونهایی که نمیتونن در مشهد باشن زیارت بکنند، خیلی ها پیام برای ما فرستادن که ما نائب و زیاره همه سمت خدایا هستیم و همه بیننده های خوبتون. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما. یک نکته از این صفحه بشتم و اشاره دامه بحث رو خدمت آجای حیدری عزیز باشیم. خدمتون هستیم.
آیه اول بسیار تأمل انگیزه.
بله.
و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. میگه که یهود و نصارا به عنوان یه آسیب شناسی جامعه دینی معرفی میکنه که حالا مثلا یهود و نصارایی که به هر حال خودشونو دیندار میدانستن، که البته درسی هم برای ما، همه آیات پیامی برای ما هم داره. میگه که اینها آنقدر طمع بیجا کردن در عفو و رحمت الهی تا جایی که گفتن ما فرزندان خداییم، ما دوستان خداییم، خدا ما رو عذاب نمیکنه. آیه 124 سوره آل عمران میگه که اینها گفتن قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات، اصلا آتش جهنم خدا ما رو نمیگیره، ما مشمول آتش هر چی هم گناه بکنیم ما جهنمی نمیشیم، اگر هم قرار شد به خاطر حال گناهان بیش از حدمون جهنمی بشیم روزهای اندک شماری. اینو به عنوان یه آسیب معرفی میکنه، یه مرتبه شیطان شما رو فریسه نکنه، این خبرها نیست.
یه وقتی هم خودمون فکر میکنیم در امانیم دیگه،
چه بسا ما رو مثلا با این که مثلا شما متوسل به امام حسین شدی، متوسل مثلا به امام زمان شدی،
دیگه
حالا خاطر جمع باشه، مثلا به شفاعت خاطر جمع باشه، مثلا اینطوری برای ما وارد میشه. مساقهای متعددی داره. بعد اونجا بلا فاصله میفهمد قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر شما فرزندان خدایید و دوستان خدایید چرا خدا شما رو عذاب میکنه به خاطر گناهانتون؟ پس این سختی ها، این گرفتاری ها، این بیماری ها که مصداق عذاب الهیه در زندگی دنیاتون چرا دامنگیرتون میشه؟ بعد هم در ادامه اشاره میکنن یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خداوند کسانی رو میامرزه که اقتضای مشیت او باشه، اقتضای حکمت و رحمت و مغفرت او باشه. یه معادله ای داره، یه حساب و کتابی داره. اینطوری نیست بی حساب و کتاب شیطان بیاد ما رو در حقیقت طماع نسبت به عفو و بخشش الهی بکنه و کسانی رو هم عذاب میکنه که طبق مشیت الهی باشه، طبق حساب و کتاب الهی باشه.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. تو این دقایق باقی مونده ما سراپا گوشیم که انشالله ادامه بحث رو بشنویم، نکاتی که از دالی میفهمید.
یه دعوتی باید داشته باشیم مردممون رو، مسئولین رو و تمام آحاد جامعه دینی و مهدویمون رو به توبه و استغفار. توبه و استغفار هر کسی در مقام خودشه. ما در این شرایط سخت قطعا یک بیدار باشی باید برای ما باشه، باید بدانیم که با توبه و استغفار، با رویکرد حقیقی به سوی خداوند تبارک و تعالی، خداوند آیا نمیتواند مثلا اثر مخرب تحریم های اقتصادی رو برداره؟ او که علی کل شیء قدیره، میتونه از یه جای دیگری درهای خیرات و برکات رو باز کنه که اون تحریم هایی که بی نظیر هم بوده، دشمنان امام زمان ارواح نافدا دیگه زدن به سیم آخه، تمام قوانین و قواعد بین المللی رو هم شکستن، مثل تحریم بانک مرکزی که اصلا تا حالا سابقه نداشته، یعنی ایمنی داره بانک مرکزی. میبینیم که برای ایران اتفاق افتاده، چون که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن خدای ما یکیه، در اینم میخوان استقامت بکنن، داره پشت شیاطین عالم رو هم میزنه. اونا که اصلا اقتضای کارشون دشمنیه، تحریم ها همیشه بوده. از این طرف ما باید به خودمون بپردازیم، به پالایش خودمون بپردازیم. حتی مسئولینمون، حتی قانونگذارانمون، مجریانمون، دولتیامون، وزاتمون، همه در مقام خودش وظیفه دارن. یه مطمئن ضعف برنامه‌ریزی بوده، ضعف مدیریت بوده، ضعف قانونگذاری بوده، ضعف رسیدگی به دلالان بیرحم اقتصادی بوده که باید اینها مجازات می‌شدن. اونها در جایگاه خودشون که مصداق توبه و استغفار هر کسی فرق می‌کنه. توبه و استغفار و بازگشت به سوی خدا جبران گذشته است، جبران اون غفلتی که در گذشته داشتیم. و عموم مردم در سطح فردی، در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی یک نهضت عمومی و همگانی توبه و استغفار رو آغاز کنیم. همون کاری که قوم یونس کردن. سوره یونس سوره دهم مراجعه بفرمایید. در اونجا داره الگو به ما میده. وقتی که بارقه عذاب، تلیعه عذاب الهی رو دیدم که باد زردرنگی با رعد و برق مهیب و هولناکی داشت نزدیک میشد، در حالی که پیامبرشون نفرینشون کرده بود، از میانشون هم رفته بود، اینها یک لحظه متنبه شدن، برگشتن. یه عالمی در میان امت مونده بود از پیروان حضرت یونس علی نبی و علیه السلام، گفت تنها راهتون توبه و استغفار دست جمعیه. همشون اومدن به بیابان، حتی دستور داد بین فرزندان و مادران رو فاصله بیاندازن. بعد این توبه و استغفار دست جمعی باعث برگشت تلیه عذاب الهی که تازه نفرین قطعی پیامبر الهی بود شد. نهضت همگانی توبه و استغفار، مجالس دعا، دعای کمیل ها، دعای ندبه ها،
استغفار فراگیر بشه،
فراگیر بشه، هر کسی به نوبه خودش. و از همین جا هم یک فراخوان عمومی تا هفته آینده هر کسی به نوبه خودش یک گناه رو ترک بکنه. بعد اون موقع اگر ما خیرات و برکاتش رو ندیدیم در جامعهمون، قطعا خیرات و برکاتش رو خواهیم دید. امام رضا علیه الله و تعالی و سنا میفرمایند من استبت رزق فلیستغفر الله. کسی که رزق و روزیش تنگ شده، دچار تنگ دستی اقتصادی شده، باید که استغفار کنه به سوی خدا، طلب مغفرت کنه از خداوند، از خداوند متعال، که در این ایام هم روز 23 ذیقعده، هم روز 25 ذیقعده، روز زیارتی امام رضا علیه الله و تعالی و سنا است. شب 25 ذیقعده شب نزول رحمت ها و مغفرت های ویژه الهیه، یعنی فردا شبی که شب جمعه هم میشه، شب جمعه میشه. روایت امام رضا علیه الله و تعالی و سنا داره، میفرمایند که کسی که این شب رو به عبادت، به استغفار و روزش رو به روزه داری بگذرونه، این معادل 100 سال عبادته. و هر آن چی که در آسمان و زمین است برای روزدار روز 25 ذیقعده استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن.
خیلی خوب،
یک عامل بسیار میانبره برای گذر از گذشته،
فرصت خیلی خوبی شده،
نفعهای الهیه، نفعهای رحمت الهی. غافل نباشیم، داره در روایتی معادل کفاره 70 سال گناه روز 25 ذیقعده، ده العرض، روز ده العرض. در روایت دیگری داره شب ده العرض، یعنی شب 25 فردا شب، شب ولادت دو بزرگ رهبر راه خدا و صراط مستقیم، یکی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، یکی حضرت عیسی روح الله.
اینا اعمالش در مفاتیح هم هست،
در مفاتیح وارد شده که افضل اعمال روزش یکی زیارت امام رضا علیه الله و تعالی و سنش هم روزه‌داریه. این روز
حاج وقتمون داره تموم میشه، ما وعده دادیم به بیننده های خوبمون که روزهای چهارشنبه خدمت آقای حیدری که هستیم یک حدیث مهدوی برامو بخونن که انشالله بتونیم از یاوران راستین امام زمانمون باشیم. ما سراپا گوشیم در این دقایق پایانی و ثانیه های پایانی شاید.
دو ویژگی رو اشاره میفرمایند امام صادق علیه السلام به عنوان ویژگی های بنیادین و کلیدی یاوران حقیقی حضرت مهدی ارواحنا فدا. چهار کلمه است و در بردارنده دو ویژگی، قوامون به لیل، سوامون به نهار. اینها قیام کننده در شبها هستن، به نماز، به استغفار، به ذکر خدا، مصداق مستقبلین بل اسحارن و روزداران واقعی روزن، روزداران واقعی که اعضا و جوارحشون از گناه باز می‌دارن، اعضا و جوارحشون رو، روزداران واقعی روز و قیام کنندگان حقیقی شب.
اینا اصحاب مهدی هستن،
اصحاب و یاران ویژه حضرت مهدی ارواحنا فدا هستن. این شب و روز ذیقعده، 25 ذیقعده، روز ده العرض، شب و روز ده العرض، یک امتحان خیلی خوبیه برای ما که لاقل یک شب آراسته بشیم به این دو ویژگی، قوامون باللیل و سوامون بنهار.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما. حاج آقا دعا بکنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
این در این دعایی که وارد شده در روز 25 ذیقعده، روز ده بلعرض، دعای بسیار زیبایی است. در انتهاش این دعای پایانی ما هم باشه، توصیه میکنیم اون دعا رو هم انشاءالله توفیق داشته باشیم که بخونیم. میفرماید اللهم صل علیه و علی جمیع اباهی و اجعلنا من صحبه و اسرته. خدایا درود و سلام و سلام ویژه خودت رو به مولای ما حضرت مهدی بفرست، ما رو هم در شمار یاران ویژه او و در شمار خانواده او
خیر. خدا خیرتون بده ان شاء الله. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. جو ممنونم،
موفق و معید باشید.
و حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.